صدای تدریسی شرح نمعی توسط استاد مبنی کتاب فیلم صفحه 139 جلسه اول به تاریخ 13/12/68 از واحد در دانشگاه امام اسلامی به دلیل مشهد مقدس.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كتاب الصوم وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد منهما وغيره والجماع كله قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين والاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله. در کتاب صوم می باشد. در این کتاب 4 مطلب رو به طور کلی مطرح می فرمایند. مطلب اول، صوم یعنی چه؟ مطلب دوم، مفترات باب صوم چند تاست؟ مطلب سوم، واجبات و شرایط صوم ذکر می شود و مطلب چهارم و آخرین مطلب تحت عنوان هاهنا مسائل 15 مسئله رو شهیدین در ارتباط با صوم ذکر می فرمایند. اما مطلب اول، صوم و روزه معناش این است: قبل کف و عن المفترات فی النهار به قصد القربه، بازداشتن نفس از مفترات در روز به قصد قربت، روزه می باشد. مطلب دوم، مفترات روزه، یا بگید چیزهایی که روزه رو باطل می کنند چند تا هستن. مفترات روزه در دو قسم تقسیم می شود. بعضی از مفترات هم باعث قضا می شود و هم باعث کفاره. و اما بعضی از مفترات فقط باعث قضا است دون کفاره. اما مفتراتی که که باعث قضا و کفاره است، هفت مورد می باشد. اکل و شرب، خوردن و آشامیدن، چه کم چه زیاد و چه از چیزهایی که عادتاً مردم اونها رو میخورند و میآشامند یا نه از چیزهایی که مردم عادتاً از اونها استفاده نمی کنند. مورد بعدی جماع می باشد و مورد بعدی استمناع است، به شرطی که منی خارج بشود. و همچنین مورد بعدی رسوندن غبار است به حلق، چه غبار شیء حلال مثل غبار آرد یا غبار شیء حرام مثل غبار خاک، و چه غبار غلیظ باشه یا رقیق. مورد بعدی باقی موندن بر جنابت است متعمدن تا صبح، تا طلوع فجر. این شش مورد. مورد آخر موردی است که شخص جنوب بعد از وقوع جنابت دوبار در شب پشت سر هم از خواب بیدار بشه و غسل نکنه. بار سوم بخوابد و بعد از اذان بیدار بشه. اینجا ولو قصد غسل رو هم قبلا داشته است، هم باید روزش رو قضا کنه و هم کفاره. شهید ثانی می فرمایند در شش مورد اول حکم به کفاره قطعی است و دلیل قوی داره، ولی در مورد هفتم حکم به وجوب کفاره مشهور است ولی دلیلی که بر این مسئله دلالت می کند ضعیف و قابل استناد نیست. در پایان این هفت مورد سه نکته رو ایشون متعرض می شود. نکته اول این است که در کسی که مرتکب یکی از این هفت مورد بشود فرق نداره که عالم به حکم باشه یا جاهل باشه. شخص جاهل هم فرق نداره چه جاهل به حکم تکلیفی باشه، یعنی حرام بودن این کارها در روز ماه رمضان، یا جاهل به حکم وضعی باشه، یعنی جاهل به فساد روزه در صورت ارتکاب یکی از این مسائل. البته در پایان می‌فرمایند روایت داریم که شخص جاهل اگر یکی از این موارد رو مرتکب شد فقط قضا داره و کفاره ای برش نمی باشه. مصنف هم در کتاب دروس همین قول رو اختیار فرموده. بله تمام هم بله فرق نداره باز چه به حکم وضعی جاهل باشه چه به حکم تکلیفی. نکته دوم این است که شخص اگر از روی فراموشی یا با اکراه و با اجبار یکی از این مفترات رو انجام بدهد روزش صحیح است و لا قضاء علیه سلام و لا کفاره. خب این دو نکته تا بعد به اون نکته سوم. کتاب الصوم، خب بعض مقدماتی معمولا در اول این گونه کتب ذکر می کنند که صوم از ضروریات دین هست، منکر صوم کافر است و مرتده، که خب اینا مشخص اومد. عرض شد چهار مطلب ایشون دارن. مطلب اول رو خیلی ناقص بیان میکنن که بعدم شهید ثانی بهشون اشکال میکنه. میفرماین و هول کف و نهارن، صوم یعنی بازداشتن انسان نفس خودش را در روز، کما سیعت تنبیه علیه، ایشون میفهمن قید نهارم رو ما ذکر کردیم، چون که به زودیم بر این مسئله اشاره خواهیم کرد که خلاصه قید نهارم هم اینجا لازم بوده. بازداشتن انسان نفسش را در روز عن الاکل، ما به طور کلی گفتیم روزه یعنی بازداشتن انسان نفس خودش را از اون مفترات. ایشون یکی یکی ذکر میکنن دیگه، مواردش رو ذکر میکنن. عن الاکل و شرب مطلقا، از اکل و شرب مطلقا، المعتاد منهما و غیره، چه اون اکل شربی که معتاد باشه یعنی عادتا مردم از اونها تغذیه میکنن، یا غیر معتاد باشه که در رساله ها ذکر میکنن مثلا شیره درخت که دیگه معتاد نیست، کسی نمیخوره، کسی برداشت و خورد، روزش باطل میکنه. البته این دو جور تفسیر شده، یکی به این شکل، بعضی هم گفتن باز مراد اینجوری هم میتونه باشه، اکل و شرب چه از موضع معتاد باشه چه از غیر موضع معتاد، یعنی چه انسان از دهان چیزی رو بخوره یا از بینی، یا فرض بکنید سوراخی در گوشه گلو ایجاد بشه، از اون سوراخ مثلا اکل و شرب چیزی بخوره یا چیزی بیاشامه، فرقی نداره، روزه رو باطل میکنه. البته در این مورد تنها یکی از علمای متأخرین از بین متقدمین که کسی فتوا بر خلاف نداده، مرحوم فاضل ایروانی که از علمای تقریبا معاصر هست، ایشون در رساله توضیح المسائلشون میفرماین نه، کسی که از غیر موضع معتاد یعنی غیر از راه دهان چیزی رو بخوره و بیاشامه، روزش باطل نمیشه. از بینی فرض کنید که آب رو از داخل بینی داخل دهانش بکنه، تا سوراخی چیزی باشه از اون راه غذا بخوره، این عرض کنم که روزش باطل نمیشه. خب به چه دلیلیشون گفتن؟ توجیهی که برای ایشون میشه درست کرد اینه که شاید ایشون ادعای انصراف کردن. در اصول خوندید قاعده انصراف دیگه، اکل و شرب انصراف داره به فم، اکل فلانون یعنی از راه دهان، شربه یعنی از راه دهان، پس اکل و شرب بلون مطلقه، ولی چون انصراف داره انصراف حجته. در اصول خوندیم که انصراف حجت خواهد بود. حالا کسی اینجوری میگه جوابش چیه؟ آیا این چیزی به ذهنشون نمیرسه؟ در اصول خوندید دیگه جلد اول که انصراف حجته. انصرافی که نه 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 اینجا دیگه بله، این یک نکته خوبیشون نسبتا خوب توضیح دادن. انصراف دو قسمه، تارتا ناشی از خود لفظه، تارتا از کاربرد خارجیه. اگر انصراف از استعمال باشه از کاربرد باشه حجت نیست، انصراف اگر ناشی از خود لفظ باشه حجت هستش، که اینجا میتونیم بگیم انصراف ناشی از لفظ نیست. یک جواب، یه جواب دیگه هم میتونیم بگیم اینجا که ما یقین داریم که این انصراف در این گونه موارد حجت نیست به دلیل نظائر مسئله. ما در این موارد نظیر زیاد داره که قطع پیدا میکنیم بگیم که انصراف در این موارد مراد مولا نیست. مثلا ببینید خداوند در قرآن میفرماید و لا تشرب الخمر، شراب نیاشامید. خب کسی بگه ظاهر آیه اینه که شراب نیاشامید، خب شرب خمر بگیم انصراف داره از راه دهان. حالا اگر به یک شکل دیگری شرب خمر بود مثلا حرام نباشه، نه، این یقین داریم که این انصراف در این جور موارد مراد مولا نخواهد بود و همچنین موارد محرمات دیگه. پس چون در مجموعه محرمات ما یقین پیدا میکنیم که این انصراف مراد مولا نیستش، لذا دیگه انصرافی که یقین داشته باشیم بگیم که مراد مولا نیست حجت نخواهد بود. خیر، پس این مورد اکل و شرب تمام شد. مورد بعدی جماع، کل جماع همه مواردش قبلن و از کنم که دوبارن لآدمی و غیره، چه جماع با انسان باشه یا با غیر انسان باشه، بنابر صحیح ترین دو قول که بعضی از علما میگن نه، اگر اینجا هر پای دارن، اگر جماع با غیر آدمی باشه یا اگر در از کنم که دوبار باشه مثلا روزه رو باطل نمی کنه. مورد بعدی استمناع هست و هوت طلب الامناع، طلب درخواست کردن منی به غیر الجماع، بدون جماع، با عرض کنم که تخیل، با دست، با وسائل دیگه، به غیر جماع مع حصوله، به شرطی که منی وجود بگیره. لا مطلق و طلبه، نه اینکه فقط مطلق درخواست منی باشه ولو منی وجود نگیره و نیاد مثلا. و امکان محرمن ایزن، ولو این مطلق طلب منی هم که به شکل استمناع باشه حرامه، الا ان الاحکام الاتیه، الا اینکه احکامی که در آینده میاد جاری نمیشود در این مطلق طلب، بلکه وقتی این احکام جاری میشود که حصول منی باشه. و فی حکمه نظر، و در حکم همین عرض کنم که استمناع میباشد نظر و استمتاع بدون جماع و تخیل برای معتاد اون حصول منی با هر یک از این موارد. کسی که یقین داره با نگاه کردن به یک منظره منی ازش خارج میشه، کسی که یقین داره با تخیل یک منظره منی ازش خارج میشه، اینجا نباید این کارها رو بکنه. اگر این عرض کنم که کارها رو انجام داد و منی ازش خارج شد، حکم استمناع رو داره. مورد بعدی، و ایصال الغبار المتعدی الى الحلقه، رسوندن غبار سرایت کننده، غباری که میرسد به حلق، غلیظاً کان ام لا، چه غلیظ باشد یا غیر غلیظ باشد، به محلل، چه غبار از حلال باشه مثل دقیق آر، و غیر محلل، غیر محلل، چه غبار از شیء حلال باشه مثل غبار آر، و غیر محلل مثل خاک و تراب. و تقییده بالغلیظ فی بعض العبارات، و قید نمودن این عرض کنم که غبار را به غلیظ در بعضی از عبارات، و من حد دروس، که بعضی از این عبارات عبارت دروسه، لا وجه له، این دلیل برش نیستش. اون چی در روایات داریم مطلق غبار هست. و حد الحلقه مخرج الخاء المعجمه، حد حلق مخرج خاء خواهد بود، که حالا آقایونی که در قرائت واردن دیگه اونا ببینن که مخرج خاء کجای در حلق. و البقاء علی الجنابت، مورد بعدی، بقاء بر جنابت، مع علمه بها، با اینکه علم پیدا کنه طرف به اون جنابت لیلن در شب، سواء نبل غسل ام لا، چه قصد غسل هم داشته باشه، تنبلی کرده، اول بی قصد نبوده بره غسل کنه، ولی گفته خب حالا مثلا یک ساعت دیگه، ده دقیقه دیگه، یک ربع دیگه، تو اینکه اذان گفتن ام لا، یا از اول نیت غسل نداشته خلاصه. مورد آخر، و معاودت النوم جنوبن، عود کردن به خواب در حالتی که جنوب باشه بعد از دوبار بیداری، متأخرته اینه که اون دوبار بیداری متأخر باشد از علم به جنابت، یعنی میخوان بگن سه بار حساب میشه، یک بار در حقیقت بیدار میشه علم به جنابت پیدا میکنه، بعد بار بعدی اولین بار حساب میشه خوابید بیدار شد، بار بعدی باز عرض کنم که استراحت کرد و بیدار شد، بار سوم اگر خوابید و اذان صبح شد، خب در این صورت هم قضا و هم کفاره داره. و نول غسل، ولو نیت غسل هم داشته باشه، اذا طلع الفجر علیه جنوبا، این که اگر دوبار خوابید و استراحت کرد بعد بیدار شد، عرض کنم که قضا و کفاره داره، به شرطی که وارد فجر شده باشه، ولا اگر صد بارم خوابید و بیدار شد ولی قبل از فجر رفت غسل کرد، که دیگه این حرفا رو نداره. اذا طلع الفجر علیه جنوبا، اون گاه که طلوع کند فجر بر این مکلف در حالتی که جنوب باشه، لا به مجرد نوم کذاله، نه اینکه به مجرد اینکه دو بار سه بار در شب خوابید و استراحت کرد مثلا در حالت جنابت، دیگه فرداش هم باید غذا مثلا داره، روزش هم از بان که کفاره داره، اینجوری نیست. سیو کفر من لم یکف عن احد هذه السبعه، پس کفاره میدهد کسی که باز نداشته خودش را یکی از این هفت مورد، اختیاراً در حال اختیار، فی صوم واجب متعین، در روزه واجب معین، مثل روزه‌ای که مثلا روزه نذر معینی کرده، قصد کرده حتما فردا روز اول ماه رجب سال مثلا فلان رو روزه بگیره، خب اینجا همون روز همچه مفطری رو انجام داد، هم قضا داره و هم کفاره. او فی شهر رمضان، یا در ماه مبارک رمضان، مع وجوبه، اما با این که روزه ماه رمضان برای آقا واجب باشه دیگه، یکی معلومه دیگه، ولی اگر روزه ماه رمضان برایش واجب نباشه، یکی از این مفطرات رو انجام بده که خب شیعی برونی. این که وجوب میگن، میگن دیگه مقام قرینه بر این مسئله هست، لذا ذکر نکردم این مسئله. و یقضی صوم مع الکفاره لو تعمد الاخلال و کف المؤدی الى فعل احده ها، قضا می کند روزه را با این کفاره می دهد اگر عرض کنم که تعمد نماید اخلال وارد کردن به اون کف و بازداشتن نفس را، اون چنون اخلالی که مؤدی به فعل یکی از این هفت مورد بشه. اگر عمدن خلاصه میخوان بفرمایند یکی از این هفت مورد رو مرتکب شد، هم قضا داره و هم کفاره داره. ول حکم به ستت سابقت قطعیون، حکم در شش مورد قبلی قطعی، هم قضا و هم کفاره. و فی سابعه مشهوریون، در مورد هفتم مشهوره و مستنده غیر صالح، دلیل این قول در رابطه با مورد هفتم صالح نمی باشد برای استدلال نمودن. بعضی ها استدلال کردن به یک روایات مطلقی که هیچ ربطی به این باب نداره، بعضی ها استدلال کردن به یک قانون کلی، گفتن کلن یک قانون کلی داریم، هر موردی که روزه قضا داشته باشه صورت عمدی باشه کفاره هم داره. هر دوی همون روایات دلیل بر مسئله نمیشه و همین قانون کلی حجت نیست. هر موردی که صورت عمد باشه و قضا داشته باشه کفاره هم داره. این قانون کلی در جای خودشم اشاره خواهیم کرد قانون درستی نخواهد بود. فعلیه در این مورد هفته ما دلیلی بر این که کفاره هم داشته باشه نداریم. و دخل فی المتعمد الجاهل به تحریمها، دو نکته رو ذکر میکنم، نکته اول، سه نکته. نکته اول، و داخل میشود در شخص متعمد کسی که جاهل باشد به حرام بودن یکی از این موارد و همچنین به فاسد نمودن یکی از این موارد روزه را، یعنی کسی که جاهل به حکم تکلیفی یا جاهل به حکم وضعی باشد. و فی وجوب الکفارت علیه خلاف، و در وجوب کفاره بر این شخص جاهل اختلافه، آیا بر جاهل قضا که لازمه ولی کفاره هم لازمه یا نه اختلافه. والذی قواه المصنف فی الدروس عدمه، اون چرا که تقویت کرده او را مصنف در کتاب دروس، عدم اون عرض کنم که کفاره است. و همین مسئله هم و همین عرض کنم که فتوای مصنف در کتاب دروس هم روایت شده. نکته دوم، و خرج الناسی فلا قضا علیه ولا کفاره، و خارج شد شخص فراموشکار، شخصی که فراموش کنه در روز ماه رمضان روزه است، یکی از این هفت مورد رو انجام بده، یا شخصی که فراموش کنه حکم رو مثلا، فلا قضا علیه ولا کفاره، نه قضا داره و نه کفاره داره. ول مکره علیه، شخصی که مجبور شده بر یکی از این هفت مورد، بر انجام یکی از این هفت مورد مجبور شده، ولو به تخویفه، ولو مجبور شده. مجبور شدن دو قسمه، طالتن دستفای کسی رو میبندن، یه لیوان آب به زور تو دهانش میریزن، طالتن میترسوننش، میگن اگر آب نخوری میکشیمه، فرقی نداره هر دو مورد، ولو بترسوننش خودش لیوان آب رو برداره بخوره، این مورد هم صورت اجبار صرف میکنه. شهید ثانی میفرماین هم از کن روزش درسته، نه قضا داره و نه کفاره. و همچنین شخصی که مکره هست در یکی از این موارد، ولو با این که عرض کنم که او رو ترسندنش و باشره به نفسه، پس خودش به نفسه مباشر این یکی از این موارد شده، علل اقوا، بنابر قول اقوا، که در مقابل قول اقوا قول مرحوم شیخ مفید هست که ایشون میفرماید در این موردی که خودش با دست خودش برداشته باشه یکی از این مفترات رو انجام داده باشه، دیگه در این مورد روزش باطله و قضا داره ولی کفاره نداره. شیخ مفید ظاهرا، وعلم ان ظاهر العباره کون ما ذکر تعریفا للصوم كما هو عادتهم ولكنه غير تام. نقطه سوم، یک اشکال در شهید اول می باشد. و اون اشکال این است که مرحوم شهید اول فرمودند از صوم و کف و نفس عن المفترات، این عبارتشون اگر قصد داشتن با این عبارت صوم رو تعریف کنند، این عبارت ناقص است. به خاطر این که نیاز دارد این تعریف به دو قید دیگر که ما از خارج قبلا گفتیم، کف النفس نهارن مع قصد القربه، به اللام انسان اگه قصد قربت نداشته باشه یا در طول شب به جای روز بگه هوا شب هوا سرده، من این مقترات رو شب انجام نمیدم، نمیخورم، نمیاشم، که صفت روزه نمی کنه. پس بنابراین دو قید لازم بود در کنار عبارتشون ذکر میکنه، مگر اینی که بگوییم قصد شهید اول تعریف کردن صوم نبوده، چون ایشون در اغلب کتب لمعه موارد رو تعریف نمی کنن. مثلا تعریف صلاة، تعریف صوم، نمیدونم تعریف حج، تعریف جهاد، اینا رو تعریف نمی کنن معمولا. لذا بگیم غرض ایشون فقط بیان احکام روزه بودن، به این عبارت ایشون خواستن احکام روزه رو بیان کنن و کم کم وارد احکام روزه شدن. شهید صادق می فرمایند یک اشکال دیگر هم به این تعریف شده که اون اشکال قابل تأویل و قابل جوابه و اون اشکال این است که شما صوم رو تعریف کردید به کف و نفس، و کف و نفس یعنی ترک، و ترک امر عدمیست و در جای خودش ثابت شده که تکلیف خداوند به امر عدمی تعلق نمیگیرن، متعلق تکلیف یعنی وجوب و حرمت و اینها باید امر وجودی باشه. ایشون میفرمایند این اشکال قابل تعویل می باشد. و قابل توجیه بگیم مراد از کف و نفس یعنی القصد و على الترك که دیگه قصد میشه امر وجودی و این اشکال دیگه وارد نخواهد بود. ما عرض میکنیم که نیاز به این توجیه نیست، به خاطر دو مطلب. اولا بعضی از محققین این مبنا رو رد میکنن که تکلیف به امر عدمی تعلق نمیگیرد، میگن این مبنا درست نیست چه خوبی در جای خودش با دفت. و ثانیا خود کف و نفس اصلا امر عدمی نیست که شما بیاید توجیهش کنید، بلکه کف و نفس یعنی بازداشتن نفس، و این بازداشتن و کف خودش امر وجودی می باشند. از نیاز به هیچ گونه توجیهی مثلا نخواهد داشت. حتما یاد که نفت در اصول هم یه بحث رو خوندید دیگه یا نه؟ در کجا؟ در اصول؟ در معالم شما میگید، در اصول فقه در کجا خوندید؟ بله، در بحث نواهی تصریح میشه به این که بله نهی آیا مراد ترکه، معنای نهی ترکه یا کف و نفسه، و اینجا گفته میشه که کف و نفس امر وجودی. وَأَلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعِبَارَ كَوْنُ مَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا لِلْصَوْمِ. بدان این که ظاهر عبارت شهید اول این است که ظاهر عبارت شهید اول بودن اون چیزی است که ذکر شد تعریف برای صوم، اون که در اول فرمودن الصوم و هو الکف عن الاكل و الشرب، ظاهر عبارت اینه که شون تعریف میکردن صوم را، چون که همین تعریف عادت علما می باشد، عادت علما اینه که اول تعریف میکنن. ولکنه غیر تام، لکن این تعریف شهید اول تام نیست. اذ لیس مطلق الکف عن هذه الاشیاء صوما، زیرا مطلق کف از این اشیاء که صوم نیست کما لا یخوا، چون که معلومه اگر کسی بدون قصد قربت کف از این موارد داشته باشه و این موارد رو ترک کنه، این که صوم نیست که. اگر کسی در شب این موارد رو ترک کنه با صوم گفته نمیشه. پس دو قید دیگه لازم بود که این دو قید رو هم ذکر میباید میکردن تا این تعریف تمام بشه. و یمکن ان یکون تجوز فی، ممکن است این که مجاز باشد در این بیان، یعنی شهید اول در این قول خودشون عرض کنن که تجوز و مجازگویی و خلاف ظاهر گفتن، به بیان احکامه نمیخواستن تعریف کنن بلکه خلاف ظاهر و مجازگویی کردن به بیان احکام صوم را، یعنی میخواستن احکام صوم را بیان کنن به این شکل بیان کردن. و یعید بود تأیید میکند همین توجیه ما را انه لم يعرف غيره من العبادات، این که تعریف نکرده است مرحوم شهید اول غیر از این صوم از عبادات را، ولا غیرها فی الکتاب غالبا، و نه غیر عبادات رو در کتاب غالبا، غالبا در اغلب و اکثر قریب به اتفاق موارد شهید اول عبادات و معاملات رو موارد کتاب رو در اینجا تعریف نکردن. این غالبا رو بعضی ها قید برای فقط غیر عبادات گرفتن، گفتن در عبادات که مطلقا شهید اول تعریف نکردن هیچ گونه عبادتی را، ولی در معاملات اغلب معاملات رو ایشون تعریف نکردن. ولی اگه دقت کنیم یکی از عبادات رو هم شهید اول تعریف نمودن تو همین کتاب، و اون کلمه طهارت بود. پس بنابراین این که بعضی از آقایون میگن عبادات رو اصلا ایشون تعریف نکردن و در معاملات اغلب معاملات تعریف نکردن، نه، او قید غالب خلاصه مربوط به همه موارده، چه عبادت و چه غیر عبادت. و اما دخله من حیث جعله کفن، و اما اشکال کردن به این ما ذکر، به این قول شهید اول، از جهت قرار دادن اون صوم را کف، ایشون تعریف کردن گفتن از صومه هو کف و نفس و هو امر عدمی، در حالتی که این کف و نفس امر عدمی هست و ما از خارج گفتیم تکلیف به امر عدمی تعلق نمیگیره، فقابل لتعویله، این قدر توجیه هست. ببینید از این عبارت ایشون میفهمیم ایشون قبول دارن کف و نفس امر عدمی هست، ولی میگن قابل تعویله، میشه توجیهش کرد که ما از خارج گفتیم نه اصلا این به هو امر عدمی یون غلطه، نیاز به توجیه نداره اینجا، فقابل لتعویله. ایشون میفهمن نیاز عرض کنم که قابل توجیه هست به ارادت العدم علی الضد، کف و نفس میگیم یعنی عزم کردن و قصد کردن در ضد این فعلی که مبطل روزه است. انسان قصد میکنه که عرض کنم به حضور شما ضد اکل و شرب رو انجام بده، قصد بر انجام ضد اکل و شرب، او توطین و نفس علی، یا آماده نمودن نفس را بر این انجام اون شه، این که انسان نفس خودش رو آماده میکنه برای اینکه ضد اون شه رو انجام بده، اینا میشه امر وجودی. و بهی یتحقق معنی الاخلال به، اشاره میکنن به یک نکته ای که در زیر همین حرف، حرف جداگانه نیست، بعضی ها به دنباله این که گفتن کف امر عدمی هست، بعدم گفتن این که شهید اول فرموده اگر کسی عمدن اخلال کند به کف نفس، اینم غلطه، چون خود اخلال تعلق میگیره به امر وجودی، اخلال در امر وجودی محقق میشه، خلل وارد کردن در چیزی که وجود داره، چیزی که وجود نداره، چیزی که امر عدمی هست، من بگم من خلل وارد کردم، اشکال وارد کردم در این امر عدمی، چیزی که نیست دیگه اشکال وارد کردن و رو چه معنا داره. پس باز بعضی به دنباله یه حرف گفتن شهید اول فهمیدن لو تعمد الاخلال بالکف، این عبارت هم غلطه، چون کف امر عدمیه، خلل وارد کردن در امر عدمی غلطه. میفرمان با این توجیه ما این حرف هم دیگه از دون میرون. و بدی یتحققو، و با این تعویل ما محقق می شود معنای اخلال به اون کف، ابلاغ قول اخلال الا به فعل، زیرا واقع نمی شود خلل وارد کردن مگر به یک فعلی، این کلمه اخلال تعلق بگیره نه به ترک و امر عرض کنم که معدوم. می فرمایم خب ما کف داره به معنای عرض کنم که امر وجودی گرفتیم، لذا اخلال هم در اینجا درسته. فلابد من ردیه الى فعل القلب، پس بنابراین ما ناچاریم رد کنیم اون کف را به فعل قلب، بگیم مراد از کف یعنی فعل القلب، اینو توجیهش کنیم که بشه امر وجودی. خب حالا چرا کلمه کف برایشون ذکر کردن؟ خب میخواد بگه معنای درست و حسابی که اصلا اشکالی برش نباشه ذکر کنن، بفرمان این که به این شکل ذکر کردن چون کف و نفس با معنای لغوی صوم مناسبت داره، صوم در لغت به معنای ترک هست، به نمق تسر علی الکف، همانا اکتفا نمود شهید اول بر کف مراعاتن به خاطر مراعات کردن معنای لغوی این صوم که در لغت صوم به معنای انصاف می باشد. و یقضی خاصتن من غیر کفارت لو عاد الجنوب الى النوم ناضیه. قسم دوم مبتلات و مبتلاتی که قضا دارد بدون کفاره. چند مورد است. یک می‌فرمایند اگر شخص جنوب یک بار از خواب بیدار بشه و دوباره بخوابه و این خوابش منجر به طلوع فجر بشه، اینجا به شرطی که این شخص دست غسل کردن داشته و احتمالا می داده که از خواب بیدار بشه، ولی از خواب بیدار نشده، با این دفعه این روزش فقط قضا داره و کفاره نداره. مورد دوم عرض کنم که اماله و قول معروف عرف تنگیه است. چه به شیء مایه و چه به جامد بنابر قولی یا فقط با مایه بنابر قول دیگر. مورد سوم سر رو به زیر آب بردن عمدن، این مورد هم قضا داره و کفاره نداره. شهید ثانی می فرمایند این مورد چند قول از درش. بعضی میگن فقط قضا داره و نه کفاره، بعضی میگن هم قضا داره و هم کفاره، و بعضی مثل شهید ثانی می فرماین این کار حرام ولی مبتل روزه نمی باشن. ضمناً اگر همین عمل در روز ماه رمضان به خاطر غسل باشه، اون غسل هم باطل خواهد بود، چون نهی از عبادت موجب فساد می شود. برسیم به موارد بعدی. و یقضی خواستتن قضا می کند به تنهایی بدون کفاره لو عاد الجنوب الى النوم، اگر شخص جنوب عید کند برگردد به نوم بخوابه ناویان للغسل، در حالت که نیت غسل هم داشته لیلا در شب بعد انتباهت واحده، بعد از این که یک بار بیدار شد، یعنی در حقیقت در دوم میشه، یک بار بیدار شد دید از کنم که جنوب شده، بعد خوابید و بیدار شد، خب در این صورت بعد که بیدار شد دید صبحه، فعف به جنوبه، پس صبح کرد در حالت که جنوب بود، خب در این صورت قضا داره و کفاره نداره. ولابد در معذالکه ایشون می فرمان یک قید دیگه هم حکم داره که ما از خارج گفتیم، باید این آقا احتمال بده که قبل از از آن بیدار میشه. بلکه یقین داشته باشه اگه بخوابه دیگه تا قبل از آن بیدار نمیشه، خب دیگه نباید بخوابه، اینجا هم فضا داره و هم کفاره. ولابد معذالک، لابد است با این شرط که نیت غسل باشه، یه شرط دیگری از احتمال دادن این فرد انتباه و بیدار شدن رو عادتا. فلو لم یکن من عادتی ذالک، پس اگر از عادتش بیدار شدن نیست، میدونه اگه بخوابه دیگه خوابش میبره تا صبح. ولی احتمالی زنه این که احتمال هم نمیده که مثلا بیدار بشه، کان من اول نومی، پس از اون اول لحظه خوابش کم متحمل بقاه علیه ها، مثل کسی که عمدن راضی بر عرض کنم که جنابت بوده تا اول صبح، یعنی هم قضا داره و هم کفاره. و اما نومت الاولا، اما خواب اول فلا شیء فیه، هیچ چیز درش نیست. و این طلع الفجر، ولی فجر هم طالع بشه، اما به شرطی که اون به شرط باشه، یعنی نیت غسل و احتمال بیدار شدن. خب یک مورد بود علایه ها که قضا داره و کفاره نداره. مورد دوم، حتی نه بالمایه یا اماله کنه به یک چیز مایهی بنابر قولی، بل اقوا عدم القضاء بها. اینجا شهید ثانی میفرمان اقوا این است که با حکم قضا واجب نمیشه، به این حرام است، ولو این عمل حرام میشه. اما بالجانده، اما اماله کردن به شیء جامد، کل فتائل که اقسام شیعه ها گفته میشه، فلا، پس نه، یعنی روزه رو از کنیم که باطل نمی کنه، موجب قضا و کفاره نمیشه علی الاقوا، بنابر قول اقوا. اول تمسه. مورد سوم، عرض کنم که سر رو فرود ببرد، دعن غمت رأس رو، بین که فرود ببرد رأس خودش رو، اجمع در ما دفعتا واحده، یک دفعه که یک دفعه عرفی باشه، نه به دقت عقلیه، چون به دقت عقلیه هیچ جزء رو، هیچ شیء رو بلدار نمیشه در آب فرو برد. به دقت عقلیه هر شیئی که بسیط نباشه و مرکب باشه، علایه های ابتدا یه مقدار وارد آب میشه، بعد مقدار دیگر. پس این که میگن به دفعت واحده، عرف میگه به یک بار خودش مثلا داخل آب انداخت یا سر و گردن داخل آب برد. به این بقیه بدن، ولو بدن بیرون آب باشه، متعمدن، در صورتی که عمدن باشه. ول اقوام شیطانی میفرمان اقوا حرام بودن این مورد سوم میباشد، من دون افساد ایزن، بدون فاسد نمودن روده رو همسید، یه نه قضا داره و نه کفاره. یعنی دروسه، اما در کتاب دروس هر چه به قضا و کفاره واجب دانسته به این مورد قضا و کفاره رو. و حیث یکون التماس فی غسل مشروع یقع فاسدن، اگر این فرو بردن سر رو در آب در یک غسل مشروعی باشد، واقع می شود فاسد، یعنی اون غسل هم باطله، مع التعمد، با این که عمدن این کار رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه نهی داری، نهی از عبادت هم مبطل می باشد. ولی نفسی از تحت، اگر فراموش کرده باشد، غسلش هم درسته، روزش هم درسته، اشکالی ندارد. مورد چهارم از این موارد سیاسی، انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.